بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 32، استاد ابوترابیان، 6/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، با عرض معذرت از اینکه امروز دیر شد، ولی خب سعی میکنیم که مطالبی که لازمه در امروز به عرضتون برسه هر چه زودتر خدمتتون عرضه بدارم. بنا شد بحث امروز ما راجع به لغت لنینیسم باشه. همطور که خدمتتون گفتم، مکتب مارکسیسم در طول 80 سالی که از پیدایشش گذشت و آثار کم و بیش مفید یا مضری که در جهان از خودش به جا گذاشت، در اولین تجربه انقلابی خودش به پایان رسید. عمر این مکتب، چون اولین تجربه انقلابی مکتب مارکسیسم همانا انقلاب کمونیستی در کشور روسیه بود، ولی این انقلاب دقیقاً به صورتی اتفاق افتاد که خلاف پیشبینی‌های مارکس و اصولاً خلاف کلیه مسائلی بود که در طول اون 70-80 ساله بعد از پیدایش این مکتب عنوان شده بود. عرض کردم خدمتتون اساس و بنیان مکتب مارکسیسم بر قیام پرولتاریا علیه سرمایه‌داریه. یعنی در این مکتب میگوید سرمایه‌داری در یک کشور به مرحله‌ای میرسه، اونقدر حرص و ولع سرمایه‌داران افزایش پیدا میکنه که عده کثیری از مردم یک کشور رو تحت استثمار خودشون قرار میدن و از نیروی بازوی اینها به نفع مطامع خودشون استفاده میکنن تا اینها به جان میان و یک روز قیام میکنن، به صورت یک انقلاب تار و پود سرمایه‌داری رو از هم میدرند و خودشون حاکمیت پیدا میکنن. این اساس مکتب مارکسیسم بود. ولی در انقلابی که صورت میگیره این اساس اجرا نشه، یعنی این اساس باطله. یعنی تمام اون گفته ها و اصولی که این مکتب برش استواره در عمل معلوم میشه که پایه‌ای نداره. لذا انقلاب روسیه به همون دلیلی که خدمتتون عرض خواهم کرد، وقتی که تحقق پیدا کرد همه متوجه شدند که اون اساس مورد نظر مارکس و مکتب مارکسیسم به اجرا گذاشته نشده و لذا این مکتب باطل شد. حالا انقلاب شد یا حوادثی پیدا شد، حکومت روسیه واژگون شد، حکومت دیگری اومد، این مطلبی جدا از اصالت و اساس مکتب مارکسیسمه. اون مکتب اصالت خودش رو در اولین تجربه خود از دست داد. بنابراین رهبر این انقلاب که شخصی به نام لنین بود، به هر حال میبایست یک توجیهی بکنه اصول و فلسفهی که بر این انقلاب حاکمه. این اصول و فلسفه جدیدی که عنوان شد به نام لنینیزم معروفه، یعنی پایان مارکسیسم. منتها چون مارکس به هر حال پیشتاز این مکتب بود و در نظر معتقدان به این مکتب احترامی داشت، این نام به کلی زدوده نشد از این مکتب، بلکه یک لنینیسمی به آخرش اضافه شد. به همین جهت بعد از اون این مکتب بیشتر به نام مارکسیسم لنینیسم معروفه، یعنی دو تا لغت به عنوان یک لغت اولیه مارکسیسم به وجود اومد و به همین جهت شما تمام افرادی که خودشون رو کمونیست یا پیرو این مکتب میدونن، اگر دقت کرده باشید میگن ما مارکسیست لنینیست هستیم. لغت مارکسیزم کمتر به کار میره و یا اگر هم به کار بره باز منظور همین مارکسیزم لنینیسمه، نه خود مارکسیزم به تنهایی. یا در کتب اگه ملاحظه فرموده باشید میم لام، ما میم لام هستیم، یعنی مارکسیست لنینیست هستیم. بنابراین ما با یه مکتب نوظهوری روبرو هستیم که یک بدعتی در مارکسیزم به وجود آورد. این بدعت فقط به صورت اضافه کردن یک لغت بود و این لغت رو در سیر ماتریالیزم تاریخی که خدمتون عرض کردم، یعنی اون تقسیم بندی که مارکس در تاریخ کرده و معتقده که به دلیل تضادی که همواره بر طبقات حاکم بر اجتماع به وجود میاد، گروه دیگری به دلیل سلطه این حکومت میشوره و اونها رو از بین میبره، خودش حاکمیت میگیره، بعد از یه مدتی دشمنان خودش رو میپرورونه، اون دشمنان قوی میشن، میان این طبقه جدید رو از بین میبرن، باز خودشون میان بالا، باز یه ردیف دیگه علیه اینا میشوره، اینا رو از بین میبره و به ترتیب از اول تاریخ بشر که کمون اولیه بردهداری فئودالیسم بوده رسیده به سرمایه‌داری و میگه الان دنیا در حال سرمایه‌داریه و عنقریب طبقه پرولتاریا که معنیشو عرض کردم خدمتتون، یعنی کارگر صنعتی که نیروی بازوی خودش رو به ازای دستمزد میفروشه قیام میکنه، این سرمایه‌داری رو از بین میبره، خودش یک دیکتاتوری پرولتاریا تشکیل میده. در این مرحله دیکتاتوری پرولتاریا سرمایه‌داری رو نابود میکنه، یک حکومت سوسیالیستی به وجود میاره و اون حکومت سوسیالیستی میره به سوی کمونیسم که بهشت موعود اونهاست. حالا این لغتی که لنین اضافه کرد در این روند ماتریالیسم تاریخی کجا بود؟ اومد گفت که سرمایه‌داری وجودش به تنهایی عامل اصلی برای تحریک پرولتاریا در انقلاب نیست، بلکه یه چیز دیگه هم میخواد. این سرمایه‌داری یا خودش میتونه به مرحله‌ای برسه که عامل انقلاب باشه، یا اینکه این سرمایه‌داری منجر بشه به امپریالیسم. این لغت امپریالیسم که ما اینقدر ورد زبونمون هست تقریبا، البته نه تحقیقا چون قبل از لنین هم در جاهای مختلفی به کار می رفت، ولی از زمان لنین این لغت امپریالیسم به دهانها افتاد. می گوید سرمایه‌داری میاد به مرحله امپریالیسم می رسه، بعد توجیهاتی که می کنه و این توجیهات همون اساس مکتب لنینیسم هست، منجر می شه به انقلاب و همون دیکتاتوری پرولتاریا و روندی که مارکس پیش بینی کرده. بنابراین این مکتب جدید و نوظهور با اضافه شدن فقط یک لغت در روند تاریخی مورد پیش بینی مارکس به وجود اومد. مارکس در پیش بینی هایی که داشت به امپریالیسم نمی اندیشید، فقط او جنبه های اقتصادی رو در نظر داشت و معتقد بود مراحل سرمایه‌داری ناچاره به جای برسه که اون خفقان و استثمار طبقه پرولتاریا از حد فزون بشه و این طبقه رو به شورش وادار کنه. یعنی سرمایه‌داری به مرحله امپریالیسم وقتی رسید قابل انقلابه، لازم نیست به مرحله مورد نظر مارکس برسه. مارکس نظرش این بود که عرض کردم سرمایه‌داری به مرحله میرسه که اون خفقان و استثمار سبب پاره کردن زنجیرهای کارگر میشه، ولی لنین در مکتب لنینیسم این مرحله رو لازم نمیدونه، میگه اگر سرمایه‌داری به امپریالیسم هم رسید باز قابل انقلاب. حالا توضیح میدم که چجوری اینو توجیه میکنه. لنین سه تا مشخصه ذکر کرده برای امپریالیزمی که منجر به انقلاب میشه. یکی این که امپریالیزم ایجاد سرمایه‌داری انحصاری میکنه. دوم، امپریالیزم به صورت سرمایه‌داری انگلی در میاد. سوم، امپریالیزم سرمایه‌داریه که ناچار رو به احتضار باید بره، محکوم به مردن. حالا این فلسفه‌ای که میبافه برای توجیه این سه مورد بد نیست اطلاع داشته باشی. میگوید در یک کشوری که حکومتش بر اساس سرمایه‌داریه، لازم میاد که در این کشور رقابت آزاد وجود داشته باشه، چون اگر در یک کشوری رقابت آزاد وجود نداشته باشه، اون کشور نام سرمایه‌داری به خودش نمیگیره. هر تولید کننده‌ای اگر این حقو نداشته باشه که رقابت بکنه با تولید کننده مشابه خودش، این مملکت هیچ وقت به سوی یک سرمایه‌داری پیش رونده نخواهد رفت. و مسلمه که در رقابت آزاد اولین هدف کسب سود بیشتره، وگرنه مریض نیست سرمایه‌دار بیاد رقابت بکنه برای چی؟ هدف اصلی از رقابت کسب سود بیشتره، و همین کسب سود بیشتره که شدت میده به رقابت. برای این هدف به هر حال راهی جز غلبه بر رقبا وجود نداره. اگر شما بخواید سود بیشتر پیدا بکنید، باید رقیب‌هاتون رو بهشون غلبه بکنید. برای غلبه بر رقیب سرمایه‌دار دو چیز بیشتر لازم نیست. یا باید تکنیک کارتون رو بهبود ببخشید، مثلا ماشینالات بهتری به کار ببرید، مواد اولیه مرغوبتری به کار ببرید، یا افزایش بدین سرمایه خودتون. فقط این دو راه است. خب تمام اینا منجر میشه به عرضه کالای بهتر یا ارزانتر. در میدان رقابت تجارت دو تا رقیب فقط موقعی بر دیگری پیروز میشن، هر کدوم از اینها، که یا کالای مرغوب تری تولید بکنه یا کالای ارزان تری، راه دیگری نداره. خب افزایش سرمایه و بهبود بخشیدن به تکنیک و مواد اولیه حدی داره. شما بیشتر از اون حد نمیتونید جلو بری، و این حد هم در مقابل رقیبتون به هر حال وجود داره، و اون هم از یک محدودیت‌های برخورداره و نمیتونه فراتر از اون پیش بره. ناچاره هر کدوم از این رقیب‌ها به راه حل آسان‌تری که در مقابلشون قرار داره رو بیاره، و اون کاهش دادن مزد کارگره برای ارزان کردن کالا. این روش‌هایی که اینها به کار می‌برن. وقتی که قدرت یکی از اینها بیشتر شد از نظر بهبود بخشیدن به تکنیک، بالا بردن کیفیت مواد اولیه، کاهش دادن مزد کارگر، به هر حال میتونه یه عده از رقبا رو از بین ببره. و وقتی که رقیب ها از بین رفتن، اون قدرتمندان باقی موندن، اونهایی که هم سرمایه بیشتری دارن هم زور بیشتری دارن، میتونن کارگران مزدشون رو کم کنن و همچنان برای خودشون نگه دارن، اینها میمونن، رقبای ضعیفتر از بین میرن. نتیجه چی میشه؟ در یک کشور تمرکز سرمایه میفته به دست چند نفر فقط. حالا این چند نفر البته ممکنه 10 نفر باشه، 100 نفر باشه، 1000 نفر باشه، به هر حال یه عده معدودی میشن که از اون وضع گسترده رقبا خیلی محدودتر میشه. حالا در ایران مثلا زمان شاه اگر 20 نفر بودن، در آمریکا مثلا 1000 نفرن، بسته به اون وسعت کشور و توان مالی و ثروتهایی که در دست داره. سرمایه ها وقتی در دست چند نفر محدود شد و اینها تقریبا قدرتشون همسنگ بود، احساس میکنن اگر باز بیشتر با هم رقابت کنن به ضررشون تموم میشه، چون لازمش اینه که باز مزد کارگرها رو بیارن پایین، باز سرمایه بیشتر بذارن، باز هی فعالیت بکنن برای بهبود تکنیک، و اون حدی که عرض کردم اینجا خودنمایی میکنه و نمیگذاره. به هر حال یه سدی در مقابل این هاست. پس چیکار بکنن؟ میان با هم رفیق میشن. اینجاست که ایجاد تراست میشه. لغت تراست رو حتما شنیدید. تراست ها و کارتل ها لغتیه که اغلب به گوشتون رسیده. تراست ها سرمایه‌داری هایی هستن متحد با هم، مثلا در یک رشته های به خصوصی تولید میکنن. کارتل ها سرمایه‌دارانی هستن که باز با هم متحدن، در رشته های به خصوصی فعالیت میکنن. منتها فرق کارتل و تراست اینه که تراست ها بیشتر در داخل کشورن، کارتل ها در خارج کشور سرمایه‌داری جهانی دارن، گستره فعالیتشون بیشتر در ممالک دیگره. خب وقتی که تراست ها تشکیل شد در یک کشور، یعنی سرمایه‌داران همسنگ با هم متحد شدن، یک حالت سلطه انحصاری بر اقتصاد اون کشور به وجود میاد. مثلا کمپانی های اتومبیل سازی در آمریکا به صورت یک تراست هستند و اینها سلطه انحصاری دارن بر اقتصاد اتومبیل سازی آمریکا. هر لحظه بخوان هر دگرگونی لازم باشه به میل خودشون میتونن در اقتصاد اتومبیل سازی امریکا بدن و حتی سلیقه مردم رو هم مطابق میل خودشون به وجود بیارن، با آگهی هایی که میکنن، با اون قدرتی که بر افکار عمومی از نظر تبلیغاتی دارن، حتی سلیقه مردم رو هم مطابق میل خودشون میتونن در بیارن و به هر حال روشی رو اختیار کنن که مطابق میل و هدف و خواسته های خودشون. پس سلطه انحصاری وقتی در یک کشوری به وجود اومد، یعنی بر اقتصاد اون کشور کنترل به وجود میاد و یه عده اقتصاد ملی یک کشور رو تحت کنترل خودشون در میارن. معنای دیگه‌اش اینه که اقتصاد ملی به دست ثروتمندان متنفذ میفته. وقتی که اقتصاد یک مملکت اختیارش به دست یه عده افتاد، معنای دیگرش چیه؟ که سیاست داخلی و خارجی این کشور رو همون عده باید تعیین بکنن، چون راه دیگری نداره. اقتصاد یک کشور وقتی به دست یه عده بود، خیلی طبیعیه که سیاست داخلی و خارجی این کشور هم دست همینا باشه، چون اساس مملکت داری به هر حال یکی از پایه‌های بسیار مهمش اقتصاده. ما هر چه قدم بخوایم از اقتصاد فرار بکنیم، این اقتصاد ما رو در چنگ خودمون گرفته و اگر بی‌اعتنایی بکنیم، گرفتاری‌های فراوانی برای هر حکومتی ایجاد میشه. حتی ببینید یه حکومت مکتبی مثل جمهوری اسلامی ایران هم ناچاره این حقیقت رو بپذیره. وقتی که آمار میده دولت ما، میبینید یه مقدار زیادی آمارهاش جنبه اقتصادی داره، میگه که سال گذشته رشد سرانه اینقدر رفت بالا، درآمد ملی اینقدر رفت بالا، موازنه پرداخت ها اینطوری شد و رشد سرانه به اینقدر افزایش پیدا کرد. ببینید آمارهای اقتصادی حتی در یک حکومت مکتبی هم که در وهله چندم وجود داره مسائل اقتصادی براش و اون پایه اصلی نیست، باز اهمیت داره. بنابراین در کشورهایی که اصلا مکتب و ایدئولوژی هم مطرح نیست، ببینید اقتصاد چه نقش مهمی رو ایفا میکنه و اقتصاد هر کشوری به دست یک عده باشه، مطمئنن سیاست داخلی و خارجی اون کشور رو هم اینها باید تعیین بکنن. وقتی که کسی سیاست داخلی و خارجی کشور رو تعیین کرد، باز طبیعیه که برای دولت‌ها تعیین تکلیف میکنه. دولت‌ها به صورت عروسک این سرمایه‌دارها در میان، این ثروتمندان متنفذ در میان. وقتی که دولتی تحت تأثیر یه عده واقع شد، یعنی چی؟ یعنی قدرتی مافوق دولت در یک مملکت به وجود اومده. دولت که بالاترین رکن یک کشوره از نظر اجرایی، وقتی خودش تحت تأثیر گروه دیگری قرار داشته باشه، یعنی یه قدرتی مافوق دولت به وجود اومده. وقتی که این قدرت مافوق دولت به وجود اومد، هر کاری دلش بخواد در این کشور انجام میده برای صرفه خودش، به نفع خواسته های خودش. خواسته هاش هر چی هست، تمام نیروهای مولده رو در اون راستا به کار میگیره. و یک خاصیت بزرگ، یا البته خاصیت اگه جنبه مثبت باشه خیر، بلکه یک عیب بسیار بزرگ این که حالت منفی بودنش برسونه، اینه که رشد علوم و فنون مفید رو محدود میکنه. فقط علوم و فنون رو در جهتی هدایت میکنه که به نفع خودش باشه. مثلا شما ببینید در آمریکا تراست های اسلحه سازی وجود داره، و اسلحه سازی یکی از راه های کسب درآمد و ثروت سرشار برای این تراست هایی که در کار اسلحه سازی دست داره. اینها با این ثروت سرشاری که به دست میارن، خرج زیادی هم میکنن برای اینکه مغزهای متفکر رو به کار بگیرن تا تحقیقات و اکتشافاتی بکنن که به نفع اینهاست. هزاران مؤسسه تحقیقاتی هست که با بودجه اینها میگرده و دانشمندان زیادی در این مؤسسات کار میکنن تا راه‌های مختلفی پیدا بکنند، اسلحه‌های جدیدی اختراع بکنن که اینها بتونن بفروشن و از پولش استفاده بکنن. حالا اون دانشمندی که در این مؤسسات داره کار میکنه، فقط باید فکرش در جهتی کار بکنه که مطابق خواست رؤسای این تراست هاست. یعنی این دانشمند مثلا برای یک هواپیمای F-14 وقتی که داره تحقیق میکنه چه نوع لاستیکی به کار ببره، نمیتونه اون ایده خودش، حتی اگه انسان دوست و صلح طلب هم باشه، به کار بگیره. باید مطابق خواست ارباب کار بکنه، و ارباب میخواد که این هواپیمای F-14 مثلا در هر فرود و نشستنی که داره یه دونه حلقه لاستیک عوض بکنه. این حق نداره لاستیکی تر بکنه که مثلا برای 10 بار استفاده مصرف بشه. باید لاستیک تر شده توسط این دانشمند فقط 1 بار باشه، تا اون شخص که رئیس این کارخونه است، وقتی این هواپیما رو به کشوری فروخت، به ازای قیمت هواپیما هر بار لاستیک بفروشه و درآمد جنبی داشته باشه. ببینید، پس علوم و فنون محدود میشه، درست مطابق میل اون سرمایه‌دار حرکت میکنه. و هر چقدر دانشمندان در این گونه کشورها مغز متفکر داشته باشن و بخوان این تفکر خودشون و اختراعات خودشون رو در جهت رفاه بشر مثلا به کار بگیرن، اگر مطابق میل اون سرمایه‌دار نباشه، جلوش سد. پس قدرتی مافوق دولت وقتی در کشوری به وجود اومد، صنایع در قسمت‌های فقط به خصوصی رشد میکنه. هر جایی، هر رشته‌ای علوم و فنون رشد نخواهد داشت، فقط در جهت خواسته های افراد به خصوصی، البته بیشتر در صنایع نظامی. اینها در هر کشوری که فعالیت میکنن این تراست ها، به هر حال هر کشوری قدرت خرید مردمش محدوده. در آمریکا فی المثل یک کارخونه که قاشق چنگال میسازه، یا کولر میسازه یا یخچال میسازه یا هر جنس دیگری، یه ظرفیت محدودی در هر کشوری وجود داره و نمیشه هر روز مردم رو مجبور کرد شما یه یخچال بخرید یا یه دست قاشق چنگال بخرید. این محدودیت سبب میشه که سرمایه‌دارها در پی یافتن بازارهای دیگری در کشورهای مختلف بر بیان، یعنی سرمایه خودشون رو صادر بکنن به کشورهای دیگه، در اونجاها سرمایه گذاری بکنن، بازار به دست بیارن و نتیجه استثمار بکنن ملل دیگر، چون هدف ایجاد بازار فروشه دیگه و این خودش یه نوع استثمارگری. وقتی که تبلیغ میشه برای مردم دنیا که شما مثلا امروز اگر یه ماشین رخشویی دارین 5 کیلو رخت میشوره، فردا یه نوع بهتری در میاد 7 کیلو رخت میشوره، تبلیغ پشت تبلیغ و اینا رو تحریک میکنن به خرید این وسایل تا اون کارخانجات تولیدی در مرکزش بیشتر سوددهی داشته باشه. خب فقط یه کشور که نیست، این یه امپریالیست بود. ما ممکنه 3-4 تا امپریالیست در دنیا داشته باشیم، اینا هم تمام این مراحل رو طی میکنن میرسن به جایی که باید صادر بکنن سرمایه هاشون. کشورهای مختلف دنیا هم به هر حال محدودن دیگه. ما الان که این همه کشور به وجود اومده 160-170 تا کشور بیشتر نداریم، محدوده، بازارها محدوده، قوه خرید مردم محدوده. همه کشورها که ثروتمند نیستن تا بتونن پول سرازیر بکنن به کشورهای تولید کننده. بسیاری از کشورها فقیر هستن، کشورهای که نفت دارن مثل ما ثروت دارن خیلی محدودن و در نتیجه بازار این کشورها محل رقابت بین امپریالیست های مختلف میشه، تراست های مختلفی که تو کشورهای مختلف امپریالیستی به وجود اومده. نتیجه برخورد مسلحانه بین امپریالیست ها، یعنی اینها میخوان این بازار رو به دست بیارن، اونها میخوان این بازار رو به دست بیارن، بین اینها رقابت در میگیره و رقابت بین کشورها وقتی که به مراحل باریک برسه یعنی جنگ، یعنی برخورد مسلحانه. و برخورد مسلحانه هم لازمش تباهی یکی از طرفهای این منازعه است و اینجاست که امپریالیزم یکی یکی در این برخوردهایی که به وجود میاد از بین میره. در بازار کشورهای جهان سوم این حالت استثمارگری امپریالیزم سبب میشه که غارت‌ها به وجود بیاد، تبلیغات سوء به وجود بیاد، فرهنگ ملت‌ها دگرگون بشه و بین مردم و طبقات مختلفی که در این کشورها به وجود وجود دارند یک نوع تضادی ایجاد بشه، چون این سرمایه‌داری ها برای اینکه بتونن کالاهای خودشون رو به فروش برسونن و غارت بکنن مواد اولیه این کشورها رو، ناچارند که یه طبقات وابسته به خودشون در این کشورها حتما به دست بیارن و اینجاست که این طبقات وابسته به امپریالیزم در کشورهای جهان سوم به مرور در حکم نماینده اینها عمل میکنه و او شروع میکنه در کشور خودش استثمار کردن یک عده دیگر. این تضادها بعد از مدتی بیشتر رشد میکنه، سبب میشه که مردم علیه این سرمایه‌دارهای وابسته قیام بکنن، برخورد ایجاد بشه، جنبش هایی پیدا بشه، نهضت هایی واقع بشه و اونها شروع کنن سرکوب اینها، مردم قیام بکنن، قیام ها رشد پیدا بکنه و به هر حال بعد از مدتی بر این طبقات وابسته به امپریالیزم در کشورهای جهان سوم غلبه بکنن و انقلاب بشه. اینایی که عرض کردم مختصر و فشرده‌ای بود از تعریفی که لنین راجع به امپریالیسم کرده و اعتقادش بر این که امپریالیسم در حال احتضار است. یعنی این روندی که این برشمرده میاد تا اونجایی که بین امپریالیست ها تضاد به وجود میاد، خودشون با هم می جنگن، یا در کشورهای زیر سلطه اینها تضاد به وجود میاد، مردم قیام میکنن و اینها رو از بین میبرن. این توجیهی بود که راجع به امپریالیسم کرد. حالا نتیجه‌ای که میگیره چی؟ میاد میگوید در روسیه که این انقلاب شده، روسیه یک کشور امپریالیستیه و در نتیجه به مراحل احتضار رسیده و علیهش انقلاب شده، علیه حاکمیتش، و مردم حکومت رو در دست گرفتن و این حکومت امپریالیستی رو نابود کردن. امپریالیسم روسیه میکنه. چرا؟ برای اینکه در تمام خاک روسیه در اون زمان انقلاب 3% مردم بیشتر از طبقه پرولتاریا نبودن. یعنی اون پیشبینی مارکس که قیام پرولتاریا قیام اکثریت است در اینجا وجود نداشته، چون 3% جمعیت بیشتر نبودن و اکثریت افرادی که در این انقلاب شرکت داشتند کشاورزان بودند و طبقات محروم و ستم دیده اجتماع، نه کارگران پرولتاریا. خب به این ترتیب اینها شوریدن، حاکمیت رو در دست گرفتن و چون لنین عنوان رهبریت داشت در زیر پرچم اون گرد اومدن و البته هر چی که او میگفت اینها ناچار اطاعت میکردن. ولی البته در مقابل سوالاتی که ابراز میشد که آقا پس جریان پرولتاریا چی شد اینجا که پرولتاریای قیام نکرد، لنین ناچار شد این فلسفه رو ببافه و اینجور توجیه بکنه که چون روسیه امپریالیست بوده پس ناچار رو به احتضار رفته، حکومتش ضعیف شده و درش این انقلاب صورت گرفته. و اما واقعیت امر چی بوده؟ واقعیت امر هیچ کدوم از اینا نبوده. واقعیت امر فساد دستگاه حکومتی روسیه و جهل و بیخبری و عیاشی و هوسرانی و انواع اقسام فسادهای اخلاقی در دربار روسیه بوده. یک. دوم، ایجاد جنگ جهانی اول و شرکت روسیه در این جنگ که سبب شد وضع اقتصادی روسیه روز به روز بدتر بشه و حکومت از عهده تأمین مخارج و زندگی مردم بر نیاد، و از اون طرف لنین با تبلیغاتی که به طور بسیار جدی و شدیدی از همه سو دنبال میکرده و مردم رو تحریک میکرده علیه حاکمیت، تونست موفقیت پیدا کنه، یه انقلابی رو رهبری بکنه و البته چون پیرو مکتب مارکس بود نام انقلاب خودش رو یک انقلاب مارکسیستی گذاشت، که البته چون بعداً مواجه با این سوالات گوناگون شد این گونه انقلاب رو توجیه کرد و چسبوندش به مرحله امپریالیسم. یک مختصری هم من راجع به خود لنین خدمتتون عرض کنم، چون به هر حال این گونه عناصر تاریخ ساز دونستن زندگیشون اهمیت داره، بایستی تا حدی توجه داشت به زندگی نامه اینها و رفتاری که داشتن و چه نوع اعمالی رو مرتکب شدن و تا کجا اومدن و عاقبت کارشون به کجا کشید. این شخص اسم اصلیش ولادیمیر ایلیچ اولیانوف بود البته میدونید در روسیه مردم همه سه اسمی هستن، اسم کوچک، اسم فامیل و اسم وسط دارن، که اسم وسط معمولا اسم پدرشونه، اسم کوچکشون، بعد اسم پدرشون، بعد فامیلشون. برای همین روس ها سه اسمی هستن: ولادیمیر ایلیچ اولیانوف. این شخص در خانواده فقیری به دنیا اومد، ولی از همون بدو جوانی علاقمند شد به مطالعه آثار مارکسیستی و در یک حادثه‌ای که برادرش رو به جرم فعالیت علیه حکومت روسیه گرفتن و اعدام کردن، این به شدت کینه پیدا کرد نسبت به حاکمیت روسیه و تزار روسیه. میدونید پادشاهان روسیه رو به نام تزار میگفتن، همطور که مثلا ایران رو میگفتن شاه، یا مثلا در عثمانی میگفتن سلطان، در روسیه میگفتن تزار، یعنی شاه روسیه. کینه عجیبی پیدا کرد، از همون موقع تصمیم گرفت که با این حکومت مبارزه بکنه و بهترین راه مبارزه هم در مکتب مارکسیست پیدا کرد. رفت به دانشگاه، بعد از مدتی در بین دانشجویان هسته های مختلفی به وجود آورد برای مقاومت و مقابله با حکومت. در اونجا چند بار گرفتنش، تبعیدش کردن، به زندان افتاد، بعد فرار کرد، اومد به کشورهای اروپایی. در کشورهای مختلف اروپایی سالها بود، دوستان فراوانی پیدا کرد، با اینها مطالعات مارکسیستی انجام داد و به هر حال روز به روز بر این ایمان خودش راسخ‌تر شد که بایستی با این مکتب مبارزه کرد، یعنی با الهام از این مکتب مبارزه کرد و علیه حکومت تزار جنگید و او رو از بین برد. در همون موقع در روسیه پیروان دیگری بودن از مکتب مارکسیسم که اعتقاد داشتند در روسیه وسائل لازم برای یک انقلاب کمونیستی مهیا نیست، بایستی آزادی خواهی رو تقویت کرد، یعنی مبلغ لیبرالیسم بودن. اعتقاد داشتند که بایستی از طریق مبارزات سیاسی، تبلیغات مختلف و افزایش حس آزادی خواهی در مردم مبارزه کرد. لنین به این امر اعتقادی نداشت، می گفت که مردمی که از نظر فرهنگ عقب افتادن، آزادی خواهی به دردشون نمی خوره، بایستی حتما قهرامیز مقابله کرد. مدتها با اینا برخورد داشت که البته چون پیروان لنین زیاد بودند و اکثریت چون افراد تحصیل کرده هم بودند، دانشگاه دیده بودند و میتونستن نفوذ بیشتری رو مردم پیدا کنن، قدرت اینها بیشتر شد و تونستن اکثریت رهبران مبارز روسیه رو تشکیل بدن. و به هر حال سالها این امر ادامه داشت تا یک اتفاق عجیبی در روسیه افتاد. در سال 1905، میدونید ما این مسائلی که در کشورهای غیر اسلامی رخ داده، ناچاریم به تاریخ میلادی ذکر بکنیم و میدونید در تمام دنیا غیر از ایران و افغانستان، همه حتی کشورهای اسلامی و عربی تاریخ میلادی به کار میبرن. فقط در دنیا دو تا کشور هست که تاریخ اسلامی داره، یعنی هجرت حضرت رسول مبدأ تاریخشه و اون هم فقط ایران هست و افغانستان. البته ماهای ما لغت ایرانیه، ماهایی که در افغانستان به کار میره لغت عربه، حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله اونها به کار میبرن، ما فروردین و اردیبهشت. البته هر دو یکیه، فقط لغت فرق میکنه. و این تاریخ میلادی در تمام کشورهای اسلامی بدون استثناء حتی مهد اسلام یعنی کشور سعودی هم رایجه و دلیلش هم فقط سلطه استعمار بر این کشورها که تونسته تاریخ خودش رو در اونجاها عمل بکنه و مردم رو وادار به عمل کردن این تاریخ بکنه. تنها کشور اسلامی که اخیراً رو آورد به تاریخ هجری، البته نه تاریخ هجری بلکه سال وفات حضرت پیغمبر، کشور لیبی بود که تاریخش 10 سال از ما عقب‌تره. مثلا ما میگیم 1362، اونها میگن 1352، یعنی کشور لیبی اومد وفات حضرت پیغمبر رو مبدع تاریخ گرفت، که البته واقعا نمیشه گفت به چه دلیلی، هیچ توجیه قابل قبولی هم نمیشه ارائه داد که به چه دلیل وفات پیغمبر مبدع تاریخ گرفته شده، چون وفات پیغمبر اونچنون مسئله تاریخ سازی در جریان اسلام نبوده، بلکه هجرت حضرت بوده که یک حرکت عظیمی رو به وجود آورد. حالا دلیلش رو باید خودشون توضیح بدن. در سال 1905 همطور که عرض کردم، در جنگی که کشور روسیه با ژاپن درگیر شد، به دلیل همون سستی و جهالت و نادانی حکومت روسیه، این امپراتوری عظیم به خیالی که دشمن واقعا بی ارزشه و اهمیتی نداره، چون ژاپن یه جزیره کوچکی بود، این جنگ رو اون طوری که باید اهمیت نداد و از ژاپن شکست خورد. این شکست خیلی اثر گذاشت رو مردم روسیه و بیشتر پی بردند که چه حکومت واقعا نادان، جاهل، بدبخت و اسیر فساد داره. بعد از اون مردم روسیه در یک راهپیمایی که انجام دادن به سوی قصر شاهشون برای احقاق حقوقشون و اعلام خواسته هاشون، سربازان ارتش روسیه به سمت مردم شلیک کردن، هزاران نفر رو کشتن و از همونجا این احساس کینه و نفرت که در جنگ ژاپن پیدا شده بود و در این کشتار افزوده شده بود، به مرور گسترش پیدا کرد بین تمام مردم و لنین و دار و دستش بهره برداری کردند از این کینه و نفرت تا اینکه زمان جنگ جهانی اول فرا رسید، 1914. در این جنگ روسیه به این دلیل که نابسامانی‌های داخلی خودش رو با شرکت در جنگ میتونه روپوش بذاره، مخفی بکنه، در این جنگ وارد شد، به آلمان اعلام جنگ داد و البته تا یه حدی هم موفق شد، چون میدونید جنگ بهترین وسیله برای مخفی کردن مسائل و مشکلات داخلی هر مملکت. این در عرف سیاست همیشه بوده، هر حکومتی که به یک ضعف داخلی وارد میشه و نمیتونه از عهده حل مشکلات بر بیاد، یه جنگی رو اگه شروع بکنه مقدار زیادی از این مشکلات رو میتونه حل بکنه یا مردم رو وادار بکنه که این مشکلات رو تحمل بکنه. تزار روسیه هم از این جنگ جهانی اول استفاده کرد و خواست مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی که براش به وجود اومده بود به این ترتیب کاهش بده، ولی لنین و دار و دستش اتفاقا از این جنگ بیشتر از خود حکومت روسیه استفاده کردند، با گسیل داشتن نمایندگانشون تحریک مردم به اونها فهموندن که این جنگ جنگ زائدی بوده، بیهوده این حکومت دست به این جنگ زده و نتیجه‌اش جز قحطی و گرفتاری بیشتر برای مردم نبوده. انواع اقسام اعلامیه‌ها، نوشته‌ها، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها برای مردم ترتیب دادن و به این ترتیب جنگی رو که حکومت روسیه برای نجات خودش آغاز کرده بود، برعکس تبدیل به وسیله‌ای کردن برای تضعیف و کوبیدن حکومت روسیه که میدونید درست 3 سال بعد از آغاز جنگ جهانی اول، یعنی در سال 1917، سرانجام اقدامات اینها به جایی رسید که تونستن هسته های مقاومت زیادی در داخل مملکت به وجود بیارن و یک قیام های پراکنده ولی پرقدرتی رو ترتیب بدن. و بعد از اون کشور آلمان که در حال جنگ با روسیه بود به خیال افتاد که برای نابود کردن حکومت روسیه که دشمنش در جنگ بود، بهترین راه اینه که مخالفین حکومت روسیه رو قدرت بهشون بده. لنین در اون موقع در اروپا بود، در خارج از روسیه بود. حکومت آلمان بهش پیشنهاد کرد که ما حاضریم شما رو کمک بکنیم، بفرستیم به داخل روسیه به شرط اینکه حکومت روسیه رو شما از بین ببرید. لنین قبول کرد، مقداری پول گرفت از حکومت آلمان که دشمن روسیه بود، اینها رو با یک قطار مخصوص عبور دادن از آلمان، بردن در مرز روسیه پیاده کردن و چندی نگذشت که انقلاب پیروز شد در روسیه. بعد حکومت آلمان اومد و به تلافی کمکی که به لنین کرده بود تقاضای دستمزد کرد، گفت که بایستی تلافی بکنید این کمک منو، و لنین تلافی کرد، یه مقداری از خاک روسیه رو که در جنگ بین آلمان و روسیه کشور روسیه تونسته بود از آلمان بگیره به آلمان‌ها پس داد و علاوه بر اون مقدار زیادی از خاک روسیه رو هم اضافه به آلمان‌ها داد و به این ترتیب دستمزد کمک آلمان رو بهشون داد. مسائل خیلی زیادتر از اینه. برادرانی که دوست دارن مطالعه بکنند در این زمینه کتاب‌هایی هست بسیار روشنگر و افشاگر، به خصوص برای شناخت چهره لنین و اقداماتی که برای پیروزی انقلاب روسیه کرد. یک کتاب جالبی هست به نام لنین بی‌نقاب که با بی‌طرفی کامل وضع لنین و انقلاب روسیه رو بررسی کرده. کسانی که علاقه دارن میتونن کتاب رو مطالعه بفرمایند و بیشتر کسب اطلاع کنند. فقط یه مطلب دیگه میمونه. یکی از برادران یه سوالی کرده بود که البته سوال زیاده، چون امروز وقت نشد من نتونستم همه رو جواب بدم، ولی چون این سوال یه مقداری مربوط به این بحث امروز ماست و ضمناً مسائل سیاسی روز، اینو استثنان امروز جواب میده. نوشتن در مورد لزوم مکاتب سیاسی شما مطالبی را در مورد مکتب کمونیسم بیان فرمودید و حالان که امروز مسئله ما و جهان امروز مسئله اسلام است و آمریکاست که از اسلام و چهره‌های اسلام نما و گروهک‌های اسلامی بر علیه اسلام استفاده می‌کند. خب این یک انتقادیه که چرا ما آمریکا رو گذاشتیم کنار، اسلام هم گذاشتیم کنار، چسبیدیم به کمونیسم. من عرض کردم خدمتتون آمریکا به گواهی همه کسانی که در طول این مبارزات 4-5 ساله اخیر ایران شرکت داشتند، آمریکا به هیچ وجه با ایده های آمریکایی، با روش های آمریکایی وارد صحنه نشد. همیشه با نقاب کمونیسم وارد شده. شما ببینید از در اوائل انقلاب آمریکا 6 تا حزب کمونیست برای ما درست کرد تو ایران و دستور داده بود به تمام عناصر ساواکی و طرفداران آمریکا شما برین عضو احزاب کمونیست بشین. اگه یادتون باشه در تظاهرات که اوائل انقلاب در دانشگاه تهران تشکیل می شد و گروهک های کمونیستی کارگردان های این تظاهرات بودند، کسانی که در این تظاهرات شرکت می کردن همه افراد شمال شهر تهران بودند. با بهترین و شیکترین لباس ها و اتومبیل های آخرین سیستم. ما علنا می دیدیم این صحنه ها رو. آمریکا با نقاب کمونیسم همیشه وارد میدان میشه. شما حزب کومولی که در کردستان علیه جمهوری اسلامی می جنگه و ادعای کمونیست بودن داره، بدونید که 6 نفر از بنیانگذارانش عضو ساواک بودن. گروه چریک های فدایی خلق اقلیت تماماً آمریکایی ها و اعضای ساواک بودن. حزب سوسیالیست کارگر توسط آقای بابک زهرایی یه حزب 100% آمریکایی بوده. اتحادیه کمونیست های ایران که در همین جنگل های آمل از بین رفتند 6 بهمن 2 سال پیش، تماماً عناصر ساواکی و آمریکایی بودند. حزب کمونیست کارگران و کشاورزان تماماً تحصیل کرده های آمریکا و از آمریکا اومده بودند. ببینید آمریکا با نقاب کمونیسم میاد به جنگ اسلام، برای که خودش حرفی نداره برای گفتن، ولی کمونیسم حرف داره برای گفتن، عامل تحریک اجتماعست. پس اینی که ما تأکید میکنیم رو مسئله کمونیسم، باز برای مبارزه با آمریکاست. در کشورهای آفریقایی و عقب افتاده جهان کمونیسم جاذبه داره برای مردم. شما باید کمونیسم رو بشناسین تا بتونین مردم رو راهنمایی کنین، وگرنه اگه 1000 تا مبلغ اسلامی بره توی کشور آفریقایی و شروع کنه به تبلیغ درباره اسلام، اون مردمی که مغزشون پر از مسائل ایدئولوژیک کمونیستیه و او رو بهشت آرزو میدونن، محال حرف شما رو گوش بکنن. شما باید اول اون بهشت رو خراب بکنید، بعد جاش اسلام رو بسازید. یه چیزی که پر شده، این سیمان در مغز اینا انباشته شده، شما نمیتونید یه چیزی دیگه از جاش فرو بکنید. باید اول اونو بشکنید، خورد بکنید، بیرون بیارید، بعد چیزی دیگر رو جاش بذارید. اهمیت شناخت کمونیسم در دنیای امروز اتفاقا به خاطر مبارزه با آمریکاست. این مسئله بسیار مهمیه که توجه داشته باشید و امیدوارم جواب این سوال داده شده باشه. انشالله تا هفته آینده. خدا نگهدار همه.